البته این واقعیتیه که ما راجع به اقسام مفهوم میدونیم، اینا یه حصر که نیستش، که چه بسا ما بتونیم مدل های متعددی از فاعل رو استخراج کنیم که با هم تفاوت هایی دارن. اینا جای مطالعه داره، میشه فکر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما میرسید به فصل نهم. در فصل نهم دو تا نکته در ارتباط با علت فاعلی و فعلش مطرح میشه. یک نکته این استش که علت فاعلی اقوای از فعلش هست، اقوای از معلولشه، و یک نکته هم این استش که علت فاعلی اقدم از معلولش هست. البته در ضمن عبارتها وقتی نسبت علت فاعلی با فعل و معلول از این دو حیث بررسی میشه، همین دو تا حکم در ارتباط با بقیه علل هم اشاره‌ای بهش در واقع صورت میگیره. از اونا در لابلای بحث ها و به عنوان نقطه های تکمیلی بحث ارائه میشه. اولین بحث که در ارتباط با اقوا بودن هست، به این سبک علامه طباطبایی شرحش میده. یعنی دوباره علامه طباطبایی متمرکز میشه در خصوص ماجرای این ربط بودن معلول نسبت به علت خودش، که معلول این ربط به علت هست. خب نشون میده مگر اقوا بودن یک شی نسبت به شی دیگر، با توجه به اینکه ببینیم یه چیزی معنای استقلالی داره و یه چیزی معنای ربط محض داره، مگه معنای دیگری داره؟ وقتی شما معلول را این ربط میگیرید و علت فاعلی را معنای اسمی مستقل میگیرید، این معناش اقوا بودن علت فاعلی نسبت به معلول خودش هست. اینجا البته میشد تحلیل های دیگری هم ارائه کرد که بر اساس صرفا حکمت متعالی این معنا صورت نگیره. یه بحثی رو شاید قبلا خدمتتون عرض کردم در لابلای مباحث گذشته، و این استش که شما وقتی علت رو با معلول در نظر میگیرید، بر اساس اون قاعده ای که موتی شی نمیتونه فاقد او باشه، که این چیزیست که همه فیلسوفان گفتن در همه مشارب مشرا و اشرا و همه بحثای رای شده، با توجه به اون اصل هم شما میتونید اقوا بودن علت رو نسبت به معلول توضیح بدید. چرا؟ بخاطر اینکه شما میگید اولا هر چی که معلول داره باید علت داشته باشه، پس بنابراین تمام کمالاتی که معلول داره علت واجد اوناست. افزون بر این باید چیزایی داشته باشه که معلول نداره. اگر بخواد دقیقا همون چیزایی که معلول داره خودش داشته باشه، دیگه اثنینیتی حاصل نخواهد شد، مغایرتی حاصل نخواهد شد، اصلا دیگه علت و معلول معنا نخواهد داشت. اگه بخواید بگید عامل اثنینیت این باشه که خب علت یه چیزی کمتر داشته باشه، اون اصل دیگر خدشه‌دار میشه، چون میگیم واجد شی موتی شی باید واجد شی، پس نمیتونه در تمایز با معلول کمتر داشته باشه، پس باید حتما چی؟ بیشتر داشته باشه. حالا بیشتر داشتن یه وقتی معنی شدت همون چیزایی است که معلول داره، یه وقتی معنی چیز دارای امور و جهاتی است که اصلا معلول رو نداره، گرچه هر دو تا اصلا ما فقط تا همین مقدارش هم تعمیم بکنیم درسته. اقوا بودن به این لحاظ که همه کمالات معلول رو دارد، معل اضافه، معل اضافات. این چجور قابل توضیح به این بیانی که عرض کردیم؟ هرچی که معلول داره که او باید داشته باشه، چون موتی شی نمیتونه فاقدش باشه، باید واجدش باشه. یه اموری هم باید داشته باشه تا اثنینیتش سامان پیدا بکنه، پس معلوم میشه که علت اقوای از معلوله. علامه طباطبایی اینجا داره از چه بستری استفاده میکنه؟ از بستر وجود ربطی که در حکمت متعالی شکل گرفته بهره میبره. آه، نهایت تحقیقی که در هویت معلول صورت گرفته این استش که معالیل حقایق ربطی هستند، معانی حرفی هستند. واضحه که در فضای تحقق خارجی معنای اسمی پایه است، معنای اسمی وجود پایه هستش. باز این اغواز از وجودهای ربطی، از معالیلی که این ربط هستن. بیان رو ببینید. الفصل التاسع فی ان الفاعل تام الفاعلیه. تام الفاعلیه یعنی اونی که در واقع فاعل بودنش بالفعله، یعنی به نحو بالفعل فاعلیه. وقتی هستش که میگید میتونه فاعل باشه، این ضرورت نداره که اغوای از معلول باشه. اون جایی که بالفعل فاعل شده، من نوشتم که حالا به کتاب شما نمیشه دست صفحه 179 سطر 14، در اونجا صفحه 179 اونجا این معنا میاد که خودش توضیح میده که مراد از این که تام الفاعلیه باشه یعنی بالفعل فاعل باشه. یعنی فصل دهم تقریبا اواخر فصل دهم، چند سطر مونده که فصل دهم تمام بشه، اونجا این فاعل تام الفاعلیه رو معنا میکنه به این که بالفعل فاعل باشه. این دیگه در مرحله فاعلیت و در مرحله‌ای که کاملا به فعلیت داره میرسه، اونجا رو که در نظر بگیرید که بعدش به نحو ضروری معلول ازش صادر میشه، اونجا هستش که ما میگیم اقوا اونجا. لازم نیست مراحل قبل اقوا باشه، داره مراحل تکامل. مثلا فرض کن که اینجوری باشه، مراحل تکاملیش داره میکنه، وقتی به مرحله اقوا رسید میتونه علت باشه، و اون وقتی که علیت داره قطعا اقوا هستش. توجه کردی؟ بله؟ و تام شدن. ولی الان منظور ما از حیث علت فاعلیه، توجه کردید؟ چون علت تامه که بگید اجزای فراوانی دارن، خودشون توضیح میده، خودشون این بحثو میگه که این حکم راجع به علت تامه هم هست، ولی علت تامه از حیثی که علت فاعلی توشه اقوا بودن از این منظر در نظر گرفته میشه، از این لحاظ توجه میشه. الفصل و تاسف فی ان الفاعل، خودشون هم راجع به علت فاعلی گفتن، فی ان الفاعل تام الفاعلیه اقوا من فعله و اقدم. این عنوان رو جوری ما پردازش میکنیم که به مکتبهای مختلف فلسفی بخوره، ولی مثلا میگفتیم اقوا وجودن، از حیث سنخ وجودی اقوای اشد در مراتب، مثلا فرض کنید که تشکیکی اون تو رتبه بالاتر، این تو رتبه پایینتره. این اونا تو دستگاه صدرایی معنا داره، چون چرا هم تو بحث وجود رابطه اینام که مطرح کردن تو دستگاه صدرایی مطرح کردن، و الا اگر عنوان بخواد جوری باشه که با مکتب‌های مختلف بخوره، همین گفتیم اقوا از فعلش این کافی، اقوا اینجوری فی ان الفاعل تام الفاعلیه اقوا من فعله. این مطلب اول. مطلب دوم میگه و اقدم. حالا راجع به اقدم نکته اسکین شده عرض خواهم کرد. اما انه اقوا وجودن و اشد، اما اینکه در واقع فاعل، علت فاعلی به لحاظ وجودی اقوا هست و اشد، که اینجا بحث وجودن آورده، اشد آورده، این توضیحات آورده، ولی اون عنوانی که اونجا آورده اون مال همه مکتب ها میتونه باشه. الان دیگه افتاده تو فضای صدرایی، به لحاظ وجود رابط استفاده میکنه. اما انه اقوا وجودن و اشد، فلا اون توضیحی که من درس کردم که واجد شی باشه اون مال همه مکتب ها هستش، در همه مکتب ها اون تحلیل جریان داره. اما انه اقوا وجودن و اشد، فلا ان الفعل و هو معلوله رابطون، همینجوری داره دیگه، درسته؟ رابطتون که نداره که، رابطون. خب بله، نه خوب نیست، رابطه خوب نیست، رابطون. اما انه اقوا وجودن و اشد، فلان الفعل، بخاطر اینکه فعل و هو معلوله، که این فعل همون معلول اون فاعل هستش، رابطون به نسبت الیه، رابط است در مقایسه با او، قائم الهویه به، یعنی معنای حرفی اوست، عین ربط به اوست، هویتا قائم به او هستش. و هو المستقل الذی یقومه و یحیط به، و این علت فاعلی اون موجود مستقلی هستش که قوام میدهد به معلول و احاطه وجودی به او داره. میگه فضا واضحه دیگه، تو چون این بستری از تحلیل علیت، مگه میشه گفت که علت اقوای از معلول نباشه؟ این وجود مستقل مقوم احاطه به او داره، تمام هویت او وابسته به در واقع علت هستش. میفرماد ولا نعنی به اشدیت الوجود الا ذلک. ما مراد ما مگه از اشدیت و اقوا بودن وجود چیه؟ همین استقلال وجودی، همین مقومیت نسبت به ماسوا. و هازا یجری فی العلت تامه ایزن کما یجری فی الفاعل المؤثر. ایشون میگه این بحثی که ما مطرح کردیم علت فاعلی رو نسبت به معلول همین جریان میگه، علت تام هم همینه. البته علت تام هم باز به لحاظ این که علت فاعلی توشه این معنا مد نظره، ولی مثلا شما یا بسته رو کامل یه سره در نظر بگیرید، میگید این اقوای از او هستش. اقوای از اوست یعنی چی؟ به حسب بحثی که اینجا کردیم یعنی استقلال داره. چی استقلال داره؟ بازم اون فاعله که استقلال داره، معنای اسمی واحد متکثر که نیست که، توجه کردید؟ بقیه میشه حالات او، شؤون او، شرایط و چیزای پیرامونی او میشه. یعنی بحث علت فاعلی، علت تام هم که مطرح کردیم، میگیم آه علت تام اقوای از معلول، درسته. اگر تحلیل وجود ربطی رو بخوایم بگیم باز میشه چی؟ باز میشه همون علت فاعلی مطرح خواهد شد. اگر بگید نه ما تو فرض کنیم مکتب صدرایی نیستیم، تو مکتب های دیگه هم میاندیشیم، خب علت تامه بالاخره سرمایه و بلاز اون تحلیل واجدیت، خود علت فاعلی به تنها باید واجد کمالات معلول باشه با بیشتر. خب تا چه برسه به اینکه شما علت تامر در نظر بگیرید، یعنی یه چیز دیگه هم رو لحاظ کنید. خب قطعا بسته علت اقوای از چی؟ معلول لحاظ خواهد شد. این رو عرض کردم برای اینکه شما تو فضاهای مختلف توجه به این بحث داشته باشید. عرض کردم ایشون تو علت فاعلی پیاده میکنه، درسته؟ بعد میگه اگه علت تامر نگاه و علت تامر نگاه بکنیم، یعنی علت فاعلی دارای جهات حیثیتی، حالا علمی یا هر چیز دیگه هستش که اون همون غایت و علت غایه رو تشکیل میده، بیان که در معلول این نکته باشه، سرمایه هایی در ناحیه علت تامه وجود داره که خبری از اونها در ناحیه معلول نیست، پس اقوا هستش از او دیگه. نه نه اینجوری بررسی نمی کنیم، فقط دوتا رو گفتیم، یا علت تامه رو در نظر بگیم، الا نمیشه مقایسه کرد. به قول شما توجه، مقایسه کردن معنی نداره. مثلا یه علت اعدادی یه چیزی درسن، شما این مقایسه غلطه تا بگید اقوا هستش و اقوا نیست. حالا میشه دقیق تر از اینا بعد، چون علت های اعدادی نسبت به اون شأنی که دارن علت فاعلی هن، نسبت به اون شأنی که اغلب این تذکر داده نمیشه، نسبت به شأنی که دارن، کاری که دارن علت فاعلی هن، ولی زیاد نسبت به او اقوان. ولی چون آدم به نوع سربسته نگاه میکنه، مثلا میگه علت اعدادی باید اقوای از معلول باشه، مثلا بر فرض مثال، مثلا آیا فرض کنید که معلم و استاد علت اعدادی باید اقوای از مثلا شاگردش باشه؟ نه، ضرورتی نداره. توجه کردی؟ و و و صدها از این مثال ها میشه زد، چون که باید دقیقا ببینیم اون حیثی رو که علت اعدادی انجام میده، اگه از اون حیث در نظر بگیری این اقواه، چون علت فاعلی او هستش، توجه، چون اون کارو داره، اثر رو داره انجام میده. ولی اگه نه از اون منظر در نظر نگیرید، به طور کل میخواید بگید که این علت اعدادی رو با خود پیکره معلول در نظر بگیرید، خب اینجا اولا اصلا علت حقیقی او نیست. حالا این تذکرات رو در علل اعدادی هم عرض کردیم. میفرماد که میفرماد و هازا یجری فی العلت تامه ایزن، این همجور که در علت فاعلی پیاده میشه در علت تامه هم پیاده میشه. البته در علت تامه هم پیاده میشه از منظر تحلیلی که صدر علامه طباطبایی مطرح کرد به لحاظ وجود رابط، خب باز به لحاظ علت فاعلیش هست، چون فقط به لحاظ علت فاعلیشه که عین ربط بودن اینا معنا داره. ما نمیگیم علت تامه کل این بسته حالت اسمی داره، اون معلول میشه حالت حرفیش، اینو نمیگیم. حرف فقط حرف علت فاعلیه. معنی کما یجری فی الفاعل المؤثر، چنانچه در فاعل مؤثر این علت فاعلی. و قد عد صدر المتعلهین رحمت الله علیه المسئله بدیهیتن، اصلا صدر المتعلهین این مسئله رو بدیهی تلقی کرده، از اونجایی که این صحبت رو، این فرمایش رو مطرح کرده به حسب حادثی که در ذیل آمده، البداهت و حاکمتان به ان العلت المؤثره، یه علت مؤثره، علت فاعلی، علتی که تأثیر وجودی داره، به ان العلت المؤثره یه اقوال ذاتها من معلولها، علت مؤثره ذاتن قوی تر از معلولشه. حالا چه به تحلیلی که بحث واجدیت اینا رو عرض کردیم، چه به تحلیلی که وجود رب اقوال ذات ها من معلول ها فی ما یقع به الالیت، در اون مسیری رو که این الالیت محقق میشه، و فی غیره ها، و فی غیره یعنی و فی غیر الالت المؤثره، نزنید به فی ما یقع به الالیت نزنید، و فی غیره ها لا یمکن الجزم بذالک ابتداء، یعنی نیاز به مطالعه داره. در علت فاعلی قاطعانه میگیم که اقوا هست، توجه کردید؟ ولی در مثلا علل اعدادی، در چیزهای دیگر، در علت مثلا غایی در علت مادی، در علت سوری. آیا ما میتونیم میگه که نه اینکه الان، یعنی ایشون میگه که لا یمکن جزئی نیم کانال انا اصلا ندارم واردش بشم، اون اونا به این راحتی نیم. با تک تک مورد بررسی قرار بدیم ببینیم چه جوری هستش. توجه کن یکم اگر تعامل میفرمودن میتونستن همه رو بگن، مثلا علت غایر توضیح بدن، اون توضیح بدن، توضیح بدن، جهات مختلفش بگن. میگه نیاز نیستش، در علت فاعلی اقوا هستش. این بحث اول. اما بحث دوم که اقدمیت باشه، یعنی علت اقدم است از معلول. البته منظور از علت در اینجا علت فاعلیه، بعد میخوایم توسعه بدیم آیا در علل مثلا اعدادی علت تامه چی در اونها هم آیا مثلا مطرح هستش یا نیستش. ببین یک نکته رو من ابتدا عرض میکنم و اون نیستش که اصلا اقدمیت در ادبیات فلسفی گاهی اوقات به معنای همون اشدیت، مثلا میگیم این اقدم است یعنی اشد. خب این که همون بحثی بود که قبلا گذروندیم دیگه، اینجا منظور از اقدمیت رو نمیگیم، همون چیه؟ اشدیت. پس یک معنا از اقدم بودن اشد بودنه که الان مد نظر ما نیست. پس منظور ما از اقدم بودن در اینجا غیر از فضای قوی تر بودنه. بحث از اقدم بودن در اینجا این استش که در واقع به یک نحوی از آنها علت به لحاظ وجودی جلوتر از وجود معلوله. حالا این جلوتر بودن رو ما الان میکوشیم که جلوتر بودن زمانی معنا نشه. توجه کردید؟ چون این اقدمیت همونی هستش که خودشون مطرح میفرمان، از توقف وجودی معلول بر او استفاده میشه. وقتی شما میگید معلول توقف وجودی بر علت دارد، ما یک نوع در واقع پیش بودنی برای علت نسبت به معلول ما میسنجیم. حالا ما باشیم میگیم مثلا حالا الان ها معروف شده به تقدم در واقع رتبی، ولی تو فلسفه بهش میگن تقدم همین بالعلیت میگن. حالا باید زبان داد این را، توجه کردید؟ یعنی همین پایه بودن، ریشه بودن، اساس بودن، به لحاظ پشتیبان بودن، پشتیبان وجودی بودن، مراد از اقدمیت یه چون این چیزی هستش. خب این نکته جزء بدیهیاته، شما میفهمید جزء فطریاته. اگر تو قانون علیت هم شما توجه بکنید، تأمل بکنید، میفهمید که علت جلوتر از معلول هستش. اصلی این معنا رو میخونیم تا برسیم به ریزکاریا. و اما انهو اقدم، انهو یعنی علت فاعلی، و اما انهو یعنی فاعل، فاعل تام الفاعلیت، و اما انهو اقدم و وجودن من فعله فهو من الفطریات. این جزء فطریاته، جزء بدیهیاته. لمکان از کجا این در میاد؟ درسته بدیهی بحثی نمیخواد، ولی اون پشت صحنه ماجرا چی که اگه درش تأمل بکنیم میتونیم به نحو استدلالی و تفصیلی معنا رو بفهمیم. میفهمد لمکان توقف وجود الفعل علی وجود فاعله، به لحاظ وجودی فعل و معلول متوقف است بر وجود فاعل. این توقف در دل خودش تأخر داره. چنانچه وقتی میگید علت چیزی است که معلول برش توقف داره، در دل این معنا چی؟ تقدم علت، علت بر معلول نهفته شده. خب یه بس، آیا این معنا ویژه علت فاعلی نسبت به معلوله یا نه اختصاصی به اون نداره؟ ایشون میفرماد در اینجا اختصاصی به علت فاعلی نداره، در علت تام هم هست، در بقیه علل هم هست، بقیه اجزا هم هست. مثلا تقایی هم اقدمه، علل اعدادی هم اقدمه. ببینید در بحث قبلی ما به نحو قاطع تو بحث علت فاعلی گفتیم و در علت تام هم به نحو سربسته گفتیم. تو اینجا در اقدم بودن علت بر معلول هیچ استثناء وجود نداره، یعنی علل اعدادی هم نمیتونن متأخر باشن. توجه کردید؟ علت اعدادی نمیتونه متأخر، علت اعدادی هم باید قبلش باشه. چرا؟ به خاطر اون روح توقف. روح توقف اقدم بودن علت را با همه اجزاش بر معلول نمیشه که مثلا بگیم که یه جزش بعد میاد. خب دیگه بس اون جز علت نیست، وقتی معلول بیاد تمام شد دیگه، تأثیری در این مسئله نداره. حتی بگید نه، بعضی اوقات میگه من این کار رو برات انجام میدم به شرط اینکه بعداً یه کاری برای من انجام بدی. مثلا بر فرض مثال، در واقع اونی که علت حقیقیه همین چیه؟ شرطه هست. همین به عنوان علت ناقص هم مگه باشه، این شرطه هست، این شرطی که داره میکنه، نه اون چیز دیگر. مثلا میگه که آقا من این کار رو انجام میدم، من علت فاعلی، انگیزه شما چی؟ انگیزه شما هر چیز دیگه میخواد باشه، ده ها چیز دیگه هم اینجا ملاکه، یه چیزم اینجا تتمه وجود داره که شما در اونجا چه بس این هم جزوه هم انگیزه به حساب میاد، در وجه که هم علت غایی به حساب میاد، در وجه این فضا. یه بحثی که ما اینجا داریم که تو علت غایی باید مطرح بکنیم اینه که این باید فرق بذاریم بین غایت و علت غایی. الان ما گفتیم که علت مقدم هستش بر چی؟ علت به همه اجزاش، به همه گوناش اقدم است از معلول. اونجا یه اشتباهی تو اونجا توضیح میدم، اینجا گاهی بین غایت به علت غایی فرق، یعنی فرق گذاشته نمیشه، خلط میشه. اونی که لازم است مقدم باشه علت غاییه، خود غایت متأخره. علت غایی حالا اینجا میاد تو تفاصیلشو میگم که علت غایی در فوایل علمی چیه، در فوایل غیر علمی چیه، این توضیحات ان شاء الله عرض خواهیم کرد. می‌فرماد که و هازا، یعنی این اقدم بودن علت بر معلول که در علت فاعلی گفته شد اختصاص به علت فاعلی نداره. و هازا ایزن کما یجری فی الفاعل یجری فی العلت تامه و سایر العلل. این فکر نکنید حالا علت تامه سایر العلل چند تا چیز، نه، این سایر بخش‌های اجزایی که جزء به علت تام، یعنی شما در علت فاعلی همینه، در علت تامه سربسته هم همینه. شما اگه بخوای متمرکز بشید در تک تک اجزای علت هم داستان همینه، برخلاف بحث قبلی. بحث قبلی علت فاعلی بود، علت تامه بود، ولی اجزای دیگر نبود. این رو روی تک، یعنی اینجور لازم نیستش که اقدمیت رو میخوای شما توجه کنی یا باید علت فاعلی رو نگاه کنی یا علت سربسته نگاه کنی، نه جز جز هم نگاه بکنی اقدمیت درش وجود داره. حتی علل ناقصه هم مسئله همین جوری هستش و سایر علل، یعنی حتی علل اعدادی رو هم در واقع باید پوشش بده و این مسئله رو ما باید توجه داشته. بله، ما این مسئله اقدمیت رو شما توجه داشته باشید، مسئله اقدمیت راجع به همه علله. در برخی از علل افزون بر اقدمیت نوعی معیت هم ملحوظه، لذا مثلا علت فاعلی یا علت تامه باید مع معلول باشه در اینی که اقدم است از یک منظر دیگر، توجه کردید؟ ولی علل اعدادی لازم نیست معیت داشته باشه، اصلا میتونه اقدم باشه ولی از بین بره. اتفاقا از بین رفتنش هم خودش جزء علل ناقصه است، یعنی باید بیاد و باید بره تا بستر برای فرایند علیت فراهم بشه. پس در اونها معیت لازم نیست، اقدم بودن لازم است ولی معیت لازم نیست. خب بحث که به همینجا کشیده شد، این بحث معیت اینا که مطرح شد، اینجا یک اشکالی ارائه میشه. این اشکال یکم چون بعدا رو دوستان مطالعه میکنن آدم یه احساس یه دستاندازهایی میکنه. ابتدا میشد این اشکال مطرح بشه که بر اساس بحثای پیشین ما ضرورت معیت میان علت و معلول رو مطرح کردیم، علت باید غیر قابل انفکاک از معلول باشه، توجه فرمودید؟ این تو علت فاعلی هم مطرح بود، تو علت غایی هم مطرحه، تو علت مادی هم مطرحه، تو علت سوری هم مطرحه. تمام این علت ها فقط علل اعدادی هستش که ضرورت معیت نداره، و الا بقیه علت ها ضرورت معیت داره، یعنی غیر قابل انفکاک از علت از معلول. خب شما چجوری این دوتا رو با هم جمع میکنید؟ از یک جهت میگید علت معی ضرورتاً معی معلوله، از یک جهت شما چی میگید؟ میگید باید اقدم باشه. این اقدمیت با اون معیت چجوری سازگاره؟ این سوال خیلی خوب بود، اول مطرح بفرمان جواب بدن بعد وارد بحث بعدی بشن. حالا بعداً عبارت رو نگاه میکنید یه نوع دستاندازی وجود داره. خب اول این بحث مطرح، میگم آقا جان اون معیت وجودی که مد نظر معیت فی الزمان یا مافی حکم زمانه، یعنی شما الان معلول دارید نمیتونید علت نداشته باشید. این هیچ منافاتی نداره که بر اساس توقف معلول بر علت نوعی تقدم رو هم برای علت ثابت بکنید، چون این تقدم که تقدم زمانی نیستش که، توجه کردید؟ پس این دو بحث هیچ منافاتی با هم نداره، ضرورت معیت داره، در این حال علت بر معلول متقدم هستش که همون بهش میگن تقدم بالعلیت در انواع تقدم ها، یا تقدم بالتب در علت ناقصه. اگر علت ناقصه باشه بهش میگن بالتب، اگر علت تامه باشه میگن بالعلیت، یا الان مشهور شده میگن تقدم رتبی بر معلول داشته باشه، رتبهش مقدم از حیث وجودی. خیلی خوب، این فضا واضحه، مشکل نیست. پس بنابراین این معیت وجودی با اون تقدم هماهنگی داره و با هم مخالفتی نداره. وقتی به اینجا رسید، حالا باید علامه، یعنی اون مستشار باید اشکال مرحله دوم رو مطرح میکرد. اشکال مرحله دوم چیه؟ میگه آقا از اقسام علت ها چی هستن؟ یکی علت مادیه و دیگری علت سوری هستش. خب علت مادی و سوری وقتی در مقایسه با معلولش نگاه بشه، معلولش چیه؟ جسم مثلا، یا حالا انواع زیر دست جسم مثلا در نظر میگیریم، این میشه معلولش. خب اینا اجزاء خود معلول هستن، اجزاء معلول از یک جهت عین خود معلوله. چجوری میتونه مقدم باشه؟ توجه کنید این اشکال در اینجاست. یعنی فرض کنید اگر ما بودیم میخواستیم فرض کنید قلم بزنیم، ابتدا اون اشکال رو مطرح میکردیم، تمام میکردیم، بعد میرفتیم متمرکز رو این نکته میشدیم. بعد حالا یه تعبیر توی متن اومده که میشه لرز خواهم کرد. اون وقت اینجا چجوری میشه؟ اینجایی که دو جزء مثلا جسم که ماده و صورت باشن عین خود معلولن، اینجا اقدم بودن چه معنی میتونه داشته باشه؟ به تعبیرشون قبلا جوابش اومده که اشاره به همون فضا داره، که ما یه وقتی جزء رو به ما و جزء نگاه میکنیم، یه وقتی اجزا را از اون جهتی که بالعصر یعنی با ترکیب اجتماعی نگاه میکنیم، اونجا عین معلوله. ولی جزء به ما و جزء نگاه بشه، خود معلول نیست، جزئی از معلوله، یک نوع تقدم بر معلول داره. ببینید عبارت رو، ببینید اون در هم آمیختگی و اینا رو هم شما احساس خواهید کرد. والقول بان العله تام مع المعلول لان من اجزا، اصلا همخوانی نداره. توجه بکنید نکته رو، میگه قول به این که علت تامه با معلوله. از کجا میگید علت تامه با معلوله؟ چون که از اجزای علت تامه ماده و صورتی هستش که اینا با معلول هستن، بلکه این معلولن. توجه فرمودید؟ این اگه دقت بکنید آدم احساس، دو تا بحثه. یه بحث اینه که آقا شما قبلا بحث معیت علت با معلول رو داشتی، این در علل ناقصه نبود، ولی در علت تامه به معنای علت فاعلی، علت مادی، علت غایی، علت سوری، در همه اینا بود. چجور از شما از یه طرف میگید معیت، از یه طرف میگید اقدم، اون تمام شد. یه بحث دیگه چیه؟ اینی که حالا قبول کردیم، بس اون بحث قبول کردیم، در علت مادی و سوری چی میگید؟ علت مادی و سوری عین خود معلوله، تقدم چجوری میتونه داشته باشه؟ اصلا از بحث معیت گذشته، معیت نیستن اینجا، عینه. لذا اون بل عین المعلول مهمه ها، تو علت مادی و سوری مع المعلول مهم نیست، عین المعلول بودن ازش که اشکال تولید میکنه. بلی عینیت اجزا را اگه در نظر بگیری خود معلوله. در مجردات نسبت به چی؟ نسبت به فاعل. بازم معیت داره دیگه، فاعل این خداوند متعال منظورتونه، مثلا خدا نسبت به عقل اول خب معیت داره دیگه، یعنی اشراف وجودی برش داره. اینجوری نیست که خدا هم اگر نباشه باز معلول، با همون بحثی که قبلا گفتیم، خب معیت داره، ولی معیت غیر از تقدم، یعنی مخالف با تقدم وجودی حق بر اوناست؟ نه، حق بر همه اونا مقدمه، اما این منافات نداره که مع وجودی باشه، بحث زمانی نیست، اون در حکم زمانه. یعنی به لحاظ فرض کنید که فضای وجودی، اشراف و احاطه و پشتیبانی وجودی باید سر این معلول باشه، نه مثل نگاهی که مادیگراها به علت دارن که علت 5 سال پیش اومده الان تازه مثلا معلولش پدید اومده. میگیم این معلول اون نیست، که معلول که الان پیکره وجودیش باید قائم باشه برای یک علتی. این منظور. والقول بان العله تامه مع المعلول، این که کسی بگه آه علت تامه با معلوله، چجوری شما میگید اقدم اقدم اقدم، این معیت با اقدمیت نمیسازه. حالا سوال، چجوری ما میگیم علت تامه با معلوله؟ میگه لعن من اجزایها، به خاطر اینکه از اجزای علت تامه ماده و صورت هستش، علتین هما، که این ماده و صورت با معلولن، بل عین المعلول، بلکه عین معلوله. فلا یتقدم علیه، وقتی عین معلوله چجوری مقدمه بر او باشه؟ لاستلزامه تقدم الشیء علی نفسه، اگر اجزا که ماده و صورت هستن و عین معلول مثلا جسم هستش، اگه بخواد مقدمه بر او باشه، این مشکلش چیه؟ تقدم شه، چون عین خودشه، باید عین خودش جلوتر از خودش باشه. الله میفرماد این اشکال وارد نیستش، این اشکال وارد نیست. مثلا شما این بحث اگه توجه داشته باشید، من رو تو ذهنم هستش که بیشتر این اشکال تو مرکبای اعتباری شکل میگیره، تو مرکبای حقیقی واقعا شیء ثالثی محقق میشه. اینجا علت مادی و سوری و اینها و این اجزا رو که شما نگاه میکنید واقعا تقدم داره بر معلول، توجه کردی واقعا تقدم داره بر معلول و ما این معنا رو درک میکنیم. در مرکبای اعتباری هستش که اجزا وقتی به اعتبار اجتماع نگاه میشه عین مرکبه، توجه کردی از یک منظر اینا رو توجه. مدفوع به ان الماده، این سخن دفع میشه رد میشه، به ان الماده کما تقدمه علتون مادیتون لمجموع المادت و صوره الذی هو الشیء المرکب. ماده علت مادی هستش برای چی؟ برای اون مجموعی از ماده و صورت که همون شیء مرکب باشه، همون جسم باشه. و کذا صوره علتون صوریتون لمجموع منهما، علت صوری هستش برای مجموعی از ماده و صورت، یعنی شیء مرکب که همون جسم باشه. و اما المجموع الحاصل منهما، یعنی شما اگر اجزا را به ما و اجزا نگاه کردید تازه علت درست میشه، یعنی علت مادی علت سوری و این تقدم داره. ولی اگر اجزا را یه سره نگاه کردید اینجاست که عینیت رخ میده و اینجا که اصلا دیگه علت نیست، یعنی ماده و صورت علت جسم نیست، ماده و صورت خود جسمه، ماده علت جسمه و صورت علت جسمه. این معنی همین، اینه جز رو اگر به ما و جز دیدید اینجا تقدم دارد و علت هستش، ولی اگر جز رو به ما و کل و مرکب دیدید خب این معلول دیگه، دوتا نیستن که. نگاه کنید، و اما المجموع الحاصل منهما، اما مجموعی که حاصل از ماده و صورت باشه، فلیس به علت لشیئن، این فلیس به علت لشیئن یعنی خود معلوله، نه اینکه علت معلول باشه. این منظور اینه، و الا آدم عبارت در نمیاره، متوجه نمیشه چی میخواد بگه. این خود معلوله، این علت چیزی نیست. چی علت چیزی بود؟ ماده علت جسمه، صورت علت جسمه. ماده و صورت علت چیزی نیست، ماده و صورت که ترکیب بشه خود معلوله. فکل واحد منهما، پس هر یک از اینا رو به عنوان جز که در نظر میگیری علتون متقدمتون، علت متقدم است. ول مجموع معلولون، مجموع خود معلول است، متأخر از اون اجزا، فلا اشکاله، بس اشکالی به وجود نمیاد. اونی که به بیان دیگر، اونی که عین معلول علت نیست، اونی که علت عین معلول نیست. خیلی قشنگ شد، توجه کردین؟ و هازا معنا ماقیل ان المتقدمه هو الاحاد بالعصر و المتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع. بعضی هستن که یک کاری انجام میدن بعد هیچ کس ازش تعریف نکرده خودش تعریف میکنه از خودش، این داستان ما هستش. و آزا معنا ماغیر، این معنای اون سخنی هستش که میگن وا متقدم آهاد بالعصر نه آهاد بالمجموع. تفاوت هست بین این که شما میگی آقا این ده تا جز نسبتش با این کل چجوریه، میگیم همه اینا علت و مقدمه. یه وقتی میگه نه این دهتا به هیئت اجتماعی چه نسبتی با کل داره، میگه خود اون کله، چیزی جدای از اون نیست که علتش باشه. ما که میگیم ماده صورت هر یک از اینا رو بررسی میکنیم، میگیم به شرط الجزئیت علت و تقدم دارد، ولی به شرط الجمعیت چی؟ به شرط الجمعیت که خودشه دیگه، علت مجموع نیست که، خود مجموعه. و هازا معنا ماقیل ان المتقدم هو الاحاد بالعصر. احاد بالعصر یعنی تک تک اجزا تقدم دارد. این بالعصر یعنی شما همه رو نگی، فقط نگو ماده، نه ماده صورت فرض 10 تا جز داشته باشه، 10 تا رو میشماری، میگه الف و ب و جیم و دال تا 10 تا گرسنه، میگه اینا علت های چی، علت چی هستن؟ علت این مرکب هستن. اینجوری یه وقت میگه تمام اینها به شرط الاجتماع، خود تمام اینا به شرط الاجتماع خود معلوله نه علت معلول. و هازا معنا ماقیل ان المتقدمه هو الاحاد بالعصر و المتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع. این بالعصر با بشرط الاجتماع با هم فرق میکنه. بالعصر یعنی کل واحد من الاجزا، اینجوری در نظر بگیرید. بالاجتماع که در نظر یعنی اینا در یک ترکیبی، این فضا رو در نظر داشته باشید. این هم در واقع پاسخی که به این اشکال داده میشه. پس در نهایت علت هر جور باشه باید به لحاظ وجودی مقدم بر چی باشه؟ معلول باشه، حتی علت ناقصه، حتی علت مادی علت سوری. یعنی ممکنه این بعضیا تو علت مادی و سوری خواسته باشن اشکال بکنن که بابا علت مادی و سوری عینه، بابا میگه اون کدوم عین معلوله؟ به شرط الاجتماع عین معلوله و خود معلوله، مثلا تقدم هم نداره. اما وقتی علت مادی و سوری رو به عنوان علت به عنوان جزء که نگاه میکنید تقدم درش هست. این تو اینجا فصل نهم. اما فصل دهم و آخرین فصلی که در ارتباط با علت فاعلی مطرح میشه، عنوانی که در این فصل اومده نیاز به برخی از توضیحات داره. عنوانی که در این فصل اومده این استش که این فصل هم در بدایه نیومده. عنوانی که در فصل اومده این استش که یک امر بسیط نمیتواند هم علت فاعلی شی باشه هم علت قابلی. اولا مراد از بسیط بسیط محض نیست، منظور من جهت واحده است. ممکنه علت ما یک امر مرکبی باشه، باشه اشکال نداره، ولی در جهت واحده نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل باشه. این هم علت کننده اون کار باشه هم پذیرنده اون کار باشه. مثلا ماده علت قابلیه، پذیرنده است، نسبت به اون چیزی که پذیرنده است خودش نمیتونه فاعلش باشه، چون فاعل یعنی به وجود آور. حالا علت ها اینا استدلال بعدا میاد، الان میخوام تصویر بدیم بحث را. مثلا شما وقتی ماده رو نگاه میکنی، ماده فقط علت قابلی، علت در واقع مادیه، فقط پذیرنده است، نسبت به اون چیز نمیتونه علت فاعلی باشه، یا از یه چیز دیگر. اونی که علت فاعلیه خودش نمیتونه پذیرنده او باشه، استدلالش میاد، چون وقتی میخواد پذیرنده باشه نباید داشته باشه، وقتی میخواد بده یعنی داره او رو، نمیتونه هر دو حیثیت درش جمع بشه. پس اولا مراد از بسیط روشن شد. ثانیا این نکته مهمه، مخصوصا این نکته که من عرض میکنم اهمیتش بالاست، به دلیل اینکه مثالی که علامه زده متاسفانه تداعی کننده خلاف اینه، در حالی که این در تمام استدلال ها و عبارت هایی که میاد شرطه. اینی که من عرض میکنم و اون چیه؟ فاعلیت و قابلیت نسبت به شیء واحد، این مد نظره. یعنی یک امر بسیط ممتنع استش که نسبت به یک شیء هم فاعل باشه هم قابل باشه، نسبت به یک شیء. پس این یک شیء بودن ملاک مهمه، اهمیت داره برای بحث ما داره. خب تا اینجا بس تصویر کلی عنوان بحث رو دادیم و برای این خیال میاد، مثالش مرتب میاد، توجه کردید؟ یعنی شما اگر یک شیء رو در نظر نگیرید، دو شیء لحاظ بکنید، از بحث ما خارج شدید. دیگه نمیتونیم بگیم بسید یمتن من یکون فاعلن و قابلن، از بحث ما خارج میشیم. الان نگاه بفرمایید بحث رو. سه تا دیدگاه در اینجا مطرح میشه. چون مثال بزنم، مثال همین است که علامه مطرح میخواد بفرماد، مثالای بعدی مثلا الان مثال بزنیم، فرض کنید که چون اینا برمیگرده به فضاهایی که اقوال رو که داریم، یک مثال این است که شما یک ماده رو در نظر بگیرید، ماده مثلا فرض کنید که اولا یا ماده ثانیه رو در نظر بگیرید، نسبت به یک پدیده، اون پدیده چیه؟ مثلا فرض کنید که صورت مایی، صورت آبی یا صورت خاکی یا صورت نباتی. بخوایم بگیم این ماده اولا نسبت به این صورت مثلا نباتی هم قابلش باشه هم فاعلش باشه، امکان پذیر نیست. توجه کردید؟ حالا یه قیدی علامه بعدن داره که اون قید رو توضیح میدم، یعنی من جهت واحده که میگید همین میشه. تو الان میادیشون، مثلا ایشون میگه که ماده اولا نه، یه چیزهایی رو از یه جهت میگیره از جهت دیگرش میده، نه از همون جهتی که در واقع گرفته فاعل اونها باشه. حالا مثال میزنم توضیح بدم. بله، درسته این علت و معلول باشه، این موازه باشه، چون ظاهر قضیه اینه که خودش یک پیکره ای داره که نمیخواد این پیکره رو ایجاد کنه، یه حیثش رو، بله، نسبت به یه حیثش، یه چیز خاص رو که در نظر بگیریم نمیتونه علتش باشه و نسبت به همون مسئله معلول باشه. این درسته تحلیلا به همون برمیگرده، ولی صورتش اونجوری نیست، چون خودش یه پیکره‌ای داره اینجا وایستاده. توجه کردید؟ وایستاده، حالا میخواد نسبت به یک چیزی بگه که من هم این رو ایجاد بکنم هم خودم این رو برای خودم بپذیرم بگیرم. میگه این نمیشه. حالا تو مثالا بریم ببینیم چی میشه. در اینجا سه تا دیدگاه مطرح شده. یه دیدگاه مشهور، حالا اینم یه بحثایی داره، اصلا این سه تا دیدگاه به لحاظ اصلا نگاه بکنید از یک جهتی در عرض همدیگر نیستن، ولی به لحاظ تاریخی چون این تحولات صورت گرفته ما میگیم سه تا دیدگاه. حالا دیدگاه مشهور حکما این است که چی؟ نمیشود یک مطلقا، به هیچ وجه نمیشود که یک شیء بسیط از جهت واحده نسبت به شیء واحد دیگر هم فاعل باشد و هم چی؟ قابل باشد مطلقا. الان این مطلقا یعنی چی؟ حالا توضیح میدم، این چون بحث داره توضیح میدم. حالا فعل جمله مشهور این رو میگن. متأخرین اومدن یه سری موارد دیدن که نه اینجوری نیستش، میتونه یه شیء رو در نظر بگیرید که نسبت به یک چیز هم فاعل باشد و هم چی باشد؟ قابل باشد. این موارد اینجوری دیدن، گفتن پس اینجوری نیست، مطلقا این امر جایزه چون عقلیه، تخصیص بردار نیستش. پس متقدمین که ایشون میگه با عنوان مشهور یاد میکنه، مشهور گفتن مطلقا نمیشود قابلیت و فعالیت در یک شی نسبت به یک شی جمع بشه. متأخرین یک موارد اینو توضیح میدم، باید عبارت ها بیاد و الا تکرار پیش میاد. متأخر جمله فضاش روشن بشه. متأخرین گفتن نه، یه سری موارد دیدن، مثال بزنم، مثلا دیدن که فرض کنید که الاربعه تو یک ماهیت عدد، این نسبت به زوجیت هم منشأ زوجیته، هم زوجیت مال خودشه، زوجیت چیز دیگه رو نمیخواد درست کنه. پس اینجا فاعلیت و قابلیت درش درست شده، الاربعه هم فاعل زوجیته و هم قابل زوجیته. توجه کردید؟ پس متقدمی میگفتن بابا نمیشه یه چیز هم فاعل هم قابل باشه، اینکه من فاعل باشه معناش اینه که واجد او هستش، قابل باشه اینه اون نداره، این نمیشه. مواردی هم که بررسی میکردن همش از همین قبیل بود، مثلا ماده اولا، ماده اولا قابل صورت مایی و صورت نباتی و ایناست که نمیره فاعلش باشه، که فاعلش با چیز دیگه باشه. توجه کردید؟ بله دیگه، اونا که در نظر میگرفتن میدیدن اون داستان اتفاق میفته، اینا که مثالا رو بررسی میکردن اونا گفتن مطلقا نمیشه، اینا گفتن. بعد ها متأخر المتأخرین که اومدن و سیر تاریخی رو نگاه کردن متوجه شدن بابا اینا اصلا دو چیز مختلفه. اونا که میگفتن نمیشه یک فضای رو در نظر گرفتن، اینا میگفتن میشه یه فضای دیگر در نظر گرفتن. پس این مطلقا مطلقا گفتن ها اشتباه بود، ما باید تفصیل بدیم ماجرا. تفصیل چجور تفصیل؟ در واقع تفصیل نیست، دو معنای مختلف بود. اگر مراد از قبول انفعال باشه که رو توضیح میدیم اینا را، اگر مراد از قبول انفعال باشه این نمیشه، نمیشه یک شی نسبت به یه چیز هم فاعل باشه هم قابل باشه، امکان پذیر نیست. اما اگر مراد از قبول صرفا اتصاف باشه، توجه کردید؟ مثلا صفات باری تعالی، منشه این صفات کیه؟ خود خدا. دارنده این صفات کیه؟ خود خدا. اصلا یه چیز خاصیه این، این به معنی ویژگی ها و خواستش اصلا معلول نیست. توجه کردید؟ اگه به معنی صرف اتصاف باشه در اینجا میشه وقت یه چیزی هم فاعل باشه و هم چی باشه قابل باشه، این دیگه اصلا علت فاعلی نیست، علت قابلی نیست، اصلا فضا در رفتیم. توجه کردید؟ پس این نکته توجه داشته باشه، این سیر تاریخیه. عده اوائل به چی توجه داشتن؟ به بحث فاعلیت و قابلیت، یعنی علیت حقیقی، به اونجا توجه داشتن، میگفتن نمیشه این. متأخرین اومدن ذهنشون رفت تو اوصاف تحلیلی انتزاعی، در حالی که بین مد و اوصاف تحلیلی انتزاعی درست توقف است ولی علیت نیست. توجه کردید؟ ذهنشون رفت این شاید مطلق علیت در نظر گرفتن، اینا گفتن میشه. متأخرین اینا چی گفتن؟ اینا گفتن بابا شما اصلا دو تا فضای مختلف دارید در نظر، پس ما باید تفصیل قائل بشیم، اگر مراد انفعال باشه نمیشه، اگر مراد صرف اتصاف باشه چرا میشه. حالا تفاصیلش و ریزیکارش ان شاء الله بمونه برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. چرا؟ شرقی بود، چه چیزی شرقی؟ ساده تر بود؟ عادت کردید، دیدید که میشه با سرعت چیز کرد؟ کدوم کجا؟ این بحث الان هم گیره قبلی رو میگید؟ چی توضیح مثال بزنید؟
مثلا اول دوم ایجاد کنه، عقل دوم عقل سوم مثلا. یا میتونیم بگیم فاعلیت عقل دوم، عقل اول در فعالیتش اقوا از فاعلیت علت عقل دوم در فعالیتشه؟
باشه، چرا تو بحث ما داره؟
نه
نه، میخوام بگم اینو نگاه کنید، اینجا بحث ما اینه که چی؟ اقوا بودن علت نسبت به معلول خودش رو ما داریم میگیم. الان شما دو تا علت، دو تا علیت، دو تا فرآیند علیت با دو تا علت قایی در نظر گرفتید. علت نسبت به معلول خودش اقواس، ما اینو در چی پیاده کردیم؟ در علت فاعلی و علت تامه. دیگه در قایت هم نگفتیم، در علل اعدادی هم نگفتیم، گفتیم اونا نیاز به فکر داره.
میگم در قایت هم بگیم به این معنی که الان اگر این معلول من، اگر برای معلول منم علت بشه، خب قایت من هم قایت معلولم اقوام چه دیگه؟ مثلا
خب پس این نیاز به مباحثه داره دیگه، بعد از مباحثه ببینه چه اتفاقی میفته.
مثلا قایت عقل اول میشه ذات خدا، قایت عقل دوم میشه عقل اول.
میدونم این دو تا علت قاییه، دو تا فرایند علیته. من نمیفهم چجوری شما مباحثه. بحث ما راجع به این هستش که علت قایی پدید آورنده معلول دوم عقل ثانی قوی تر از عقل ثانی باشه، نه قوی تر از علت قایی عقل ثانی باشه،
نه
قوی تر از علت قایی که عقل ثانی رو وادار به یه فعالیتی میکنه. ببینید کدوم رو داریم مقایسه میکنیم؟ عقل اول که داره عقل دوم به وجود میاره یه علت قایی داره، بس اینه که آیا اون علت قاییش اقوای از عقل اوله؟ آره خود معلول. اینجا داریم بحث میکنیم. شما مقایسه کردید بین چی؟ بین علت قایی عقل اول با علت قایی عقل دوم تو فعالیت دیگرش.
درسته.
اون فاصله میفته. من اینکه شما بگید علت مثلا عقل اول به انگیزه مثلا خداوند متعال میاد عقل ثانی رو درست میکنه، درسته؟ و خود این علت قاییه قوی تر از معلوم نیست واقعا، اینجا صدرا گفت، چون علت قایی خدا نیست که، وصول به خدا هست. توجه خود خدا که علت قایی منو نداره که، قاین قایی یعنی وصول به خدا. آیا وصول به خداوند اقوای از عقل ثانی صدرا میگه؟ یعنی چی فکر باید کرد؟ من چی بگیم؟
وصول به خدا چیه؟
اصلا
چیه؟
نه یه رفت به تجزیه دیگه، این شاید تو علت قایی، این شاید تو علت قایی باید بحث کرد. یعنی میخواید بگید که بحث دیروز گوش دارید گرچه نیومدید، اینو میخواستید بگید. مثلا اون یکی خیلی چیز بوده، رفت اومد داستانش باشی بعد نگفت فلان جا کجاست، گفت شما اول سمت چپ میرید بعد سمت راست میرید بعد سمت چپ میرید بعد سمت خیلی میرید بعد اون من نفهمیدم. ای بابا چرا شما دوباره این همه باید اون دیگه توضیح دادم دیگه. اینجا توضیح ندارم، یه درس دیگه بود کلاس دیگه. حالا این بحث از یه جهتی حالا اونجا مناسبتش خوب بود. ببینید یه وقتی هستش که برای شخص جوری هستش که به لحاظ فضای تربیت که مطرح کرده، تربیت جوری هستش که الان گیر کرده تو این نکته که من هیچ کاره هستم، نظام عالم، نظام هستی، خداوند متعال، اینها بچه 5-7-10 تا شکستم خورده، توجه کردید؟ اینجا الان باید بهش چی بگید؟ بگید خودتون هستید که هر کاری میکنید، این بلاها رو خود بلند شید، حرکت بکنید، قیام بکنید، درجه که تحریکش بکنید، امیدش رو جدی بکنید، فلان بکنید، اینا وارد کار میشه. اینجوری خداوند متعال بر اساس اونجوری شما در واقع در نظر میگیرید چیز میکنه، این فضا رو تربیت کنید. به یک کسی رسید، بنده خدا یه کاری رو شروع کرد، بعد دچار آسیب شد، شکست خورد، تصادف کرد، چپ کرد، فلان حرفا، داغون شدهش، بر شکست شده، فلان شده، اونجا بگو دلش شکسته، داغون شده، اینا شده، امید بهش بگو آقا همه دست خداوند متعاله. توجه کردید؟ برگی نمی گنجه، برگی نمی جنبه مگر اینکه اینجاست. این هم حتما یه حکمتی در کار بوده، حتما نکته ای هستش، نگران نباش، خداوند این سر تازه میشه. توجه کردید؟ حالا اگر حالا بخواید بیاید هر دو رو جمع کنید اینا رو، توجه کردید؟ الان خیلی از افراد اصلا نیازی نیست، همین کاری که میگم کار تمام میکنه. ائمه معصومه هم همینجوری کار میکردن، یه جای اختیار، یه جای دیگه آقا شما من چیکارم، تو چیکار هستی، خدا داره کار رو میکنه، اینا اون فرد. حالا یه کسانی بودن که اینا یه کمی ذهنشون درگیر بود، توجه کردی؟ نمیشه، یعنی که همه کار خدا هستی، ما هستیم خدا هستی، چیه بالاخره چجوری میشه؟ توجه کردید؟ من هستم خدا هستی، چجوریه اینا؟ اونا رو ائمه میومدن تازه بازم درجا حرف آخر رو نمی زدن، حرف آخر رو نمی زدن، یک حرف آخر براشون می زدن، مثلا یکی دو نمونه مثال می زدن براشون، طرف می بینید هم می شه راست می گید درسته، هم خدا هستش هم من هستم، درسته صحیح هستش، و هم من سر جا خودم، خدا سر جا خودش هست، چه اشکال داره؟ اینجوری انواع فهم ها اینجا اتفاق می افتاد. مثلا میگن که نیروها رو خدا به ما داده ولی از این بعد دیگه خودمون کار، بس میگه الامر بین الامرین. حالا ائمه حساس نیستن میگن یعنی این شرف و این شرک است، این فلان اینجوری نمیگن، آقا باشه قبول کن دوباره کار خودت رو درسته حل کردی برای خودت، نیروها رو خدا به ما داده بقیه داریم کار میکنیم، یا تصویرهای دیگری که در این زمینه داده میشه. حالا این کسی خیلی سمج بود، اینا حل نکرد قضیه را، حتما اصل ماجرا چیه؟ توجه کنید اصل ماجرا رو برید، اون وقت معلوم خواهد شد که درسته. یعنی وسائط بلند میشن میگن خدایا اگه ما نباشیم تو اون کار نمیتونی بکنی. توجه کردید؟ بله کننده کار تویی، ولی ما نباشیم تو نمیتونی این کار رو انجام بدی. وسائط وقتی که اون زبان نفس الامریشون بلند بشه میگن آقا وسائط ما بالاخره خدا میتواند بدون اینکه عالم عقل پدید بیاره عالم مثال رو پدید بیاره؟ نه. میتونه عالم مثال رو پدید نیاره عالم ماده رو پدید بیاره؟ نه، امکان پذیر نیست این معنا. پس من جدیم. حالا سوال اینقدر دیگه جدی هستی که بر فرض مثال خودت میخوای کار رو انجام بدی؟ اونم که میگه من عاجزم، من چیکار میکنم؟ وجود از آن پروردگار متعاله، دست او باید بیاد کار بکنه. در وجه که دست او نباشه چجوری؟ اون مسیرها میگه من نباشم دست خود از اونجا نمیرسه. خب همین دیگه این مهمه که جمع کرد الامر بین فهمش، اینا مهمه در وجه اینجا مهمه. این در وقتی اونجا که میرسی میتونه قاطع خداوند حجت داره بر شما، میتونه قاطعانه بگه که شما هستید که این کار انجام گرفته. توجه کردید؟ شما خودتون، وسائل، مسیرها، سیستمها، اینا همه شما هستید. در همون لحظه میتونه بگه تمام فعالیت از آن منه، تمام فعالیت. تو الامر و بین الامرین مسئله اینجوری اتفاق خواهد افتاد که تمام کار در حوزه‌ای که مال ماست، تمام کار مال ماست، اصلا هیچ چیش مال خدا نیست. در همین لحظه میتونید بگید تمام کار مال خداست. طولی مولی نکنید، آ طولی که من بالا وایساده علت بالا اشراف و تنزل این حرفا، نه، تمام کار مال ماست، تمام کار مال خداست و هر دو به لحاظ عقل دقیق کاملا صحیح هستش. اونجاست که تقریبا کلن معلوم میشه که من مسئولیت دارم، همه چیز با منه. توجه کردید؟ حالا اون والله واسه چه همه بگم دیگه، فردا میگید ما بقیه درس ها چرا بیان؟ توجه کردید؟ بقیه درس ها تمام شدید، من مشکل همین مشکل داشتم، این مشکل که حل بشه دیگه تمام میشه. تمام ها این توجه داشته باشید، یعنی یه تیکه از کار رو به خدا نمیتونی نسبت بدی، یه تیکه کوچیک رو به خدا نمیتونی، همش من انجام دادم. توجه کردید؟ تمامش رو من انجام دادم. حالا نگاه کنید، یه تیکهش رو من انجام ندادم، همش رو خدا انجام داد. توجه کردید؟ اینجا وسیله به معنای ایجاد کانال هاست. یعنی شما میخواید دست خدا به اونجا برسه، باید کانال ها رو درست کنید دیگه. توجه کنید دست خدا اینجا هست، اما راجع به اشیای آینده شما اختیار داری که کانال سازی کنید. فرمودم دست میخواید دست خدا بیاد تو این جامعه و این کارا رو بکنه، خب قیام کنید، بلند بشید، حرکت بکنید.
مشکل
من قضیه نیست
که خودم باید کار
بکنم،
یعنی اختیار خودم را حل شد.
و این که
در اینکه من خواهد برم سمت خدا، این وسائل تو چیه؟ من چه چیزی باید پیدا کنم؟ مسئول کنم وقتی خدا سر صحنه هست.
اونجا شما میخواید به حق صریح‌تر برسید،
به حق عاری از کسرات برسید. توجه کردید؟ خب در اونجا باید چیکار کنید؟ وسایط رو حذف کنید، نه وسایط رو داشته باشید که اگه اصولی که الله رو اهل بیت. چرا؟ چون اهل بیت در واقع مظاهر کلی حضرت حق هستن، یعنی شما رو دارن تشویق میکنن که از مظهرهای جزئی دست ببرید به مظهرهای کلی تر برسید. وقتی این کار رو بکنید دارید به توحید نزدیک میشید.
یعنی چون نمونه، یعنی مثلا اونا تنس مثلا یه طبیعی عتیقه که خیلی زیباست، میگه آقا این زیبایی در مقابل مثلا زیبایی که تو اهل بیت
خیلی کمه، برو بالاتر. یعنی در واقع اون وسایط رو از دست بده. تو سیستم تنزل ما وسایط رو اضافه میکنیم، در سیستم در واقع غوز صعود میخوایم وسایط رو حذف کنیم تا به خدا برسیم.
یعنی اینکه مثلا تنزل کنه به مثلا یه وسیله که خیلی
اون وسیله برای از دست رها کردن وسایل کوچیکتره. توجه کنید، شما وسایل کوچیکتر رو رها بکن برای اینکه به وسیله بزرگتر دست بزنید.
مثلا اینکه ارتفاعات به مقام اهل و این فاقات چه کمالات اینها دارد سبب که جانم
بله اصلا عشق به در... اولا خود عشق به غیر جدا شدن از خود ایجاد میکنه، این خودش خیلی ارزشمنده، هر کی باشه غیر هر کی باشه. و افزون بر این اگر عشق به حقایق متعالی باشه، مثلا ائمه معصومین مثلا اینها باشه، خود خیلی جان انسان رو
ولی اینا مثلا تو حوزه اپالیتیبات هر بیت همه دیده بشن، یعنی مقصد نیستن اینا، همه